محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله فلعن الدائم على أعداء المشبه ثم التهارت على ما علم من تعريفها اسم للوزوء والغسل والتيمم الرافع للحدث او المبيح للصلاة على المشهور او مطلقا على ظاهر التقسيم فهنا حصول ثلاثه. در ابتدای کتاب طهارت در تعریف طهارت فرموده بود استعمال طهور مشروط به نیه. معنای اصطلاحی طهارت رو این ذکر کرد. اگر مشروط به نیه شد جزء تعریف، قهرن واژه طهارت بر طهارت عبادیه منطبق فقط، یعنی وضوء و غسل و تیمم، که به اصطلاح طهارت من الحدث، طهارت من الخبث، اون میشه طهارت لغوی نه طهارت اصطلاحی. در طهارت از خبث که بحث شد دیگه قصد قربت نیت دخالتی نداشت. لذا از اینجا میفهمد کتاب و طهارت در واقع طهارت اصطلاحی از اینجا شروع میشه. لذا کتاب و طهارت رو جزء ابواب عبادات معرفی میکنند، چون بحث های اساسی در وضوء و غسل و تیمم. لذا تعریف رو هم اختصاص دادن به همین استعمال و طهور مشروط بالنیه، قصد قربت که خواهد آمد بحثش در هر یک از وضوء غسل تیمم دخیله. تا اختلافی بود که آیا طهارت از نظر اصطلاحی خصوص وضوء و غسل و تیمم مبیح للصلاه رو میگن که مشهور اینو میگفتن و علتی هم داشت. عقد این قید از ناحیه مشهور فقها در تعریف طهارت استعمال طهور مشروط به نیه مبیح للصلاة، یا نه ولو مبیح للصلاة نباشد مثل وضوء حائض، وضوء جنوب برای اکل و شرب، این هم استعمال و طهور مشروط به نیه اما مبیح للصلاة نیست. این اختلاف بود. البته تعابیر فقها ها سه تعبیره، خوب دقت کنید. در تعریف طهارت اصطلاحی سه رقم تعبیر شده. بعضی فرمودن استعمال و طهور مشروط به نیه رافع للحدث، رافع اون آوردن. بعضی ها گفتن استعمال و طهور مشروط به نیه مبیح للصلاة، این قید دوم را آوردن. بعضی هم هیچ کدوم را نیاورد، استعمال و طهور مشروط به نیه قید اول اینجوری گفته بود قبلا. الانم میگه ثم طهارت اسم للوضوء والغسل والتیمم، نه قید رافعون میاره نه قید مبیحان. خب کاری که حائض انجام میده برای اذکار وضو هست دیگه، استعمار و طهور مشروط به نیه وضو است. ایشون نه در ابتدای کتاب در تعریف طهارت، نه در اینجا که تقسیم طهارته، نه قید رافعون اخذ کرده نه قید مبیحان. حالا فرق رافعون با مبیحان چیه؟ در ابتدای کتاب دیگه قید رافعون للحدث خیلی روش تکیه نشده بود، میگفت مشهور مبیحان للصلاه، اینو اخذ میکنن، قید رافعون رو نه. فرق مبیح با رافع چیه؟ مبیح وضوی مبیح للصلاة، غسل مبیح للصلاة، تیمم مبیح للصلاة، مبیح اعم از رافع للحدثه، وای وضو رافع حدث نیست، غسل رافع حدث نیست، تیمم رافع حدث نیست، ولی مبیح للصلاة هست. کجاست که اینجوره؟ در سلس و مفتون که خواهد آمد بحثشون. سلس البول مفتون اینا وضوعی که بگیرن رفع حدث نمی کنه، فرض اینه که از اون شخص مرتب بول خارج میشه، مریضیست، پس وضوعی بگیره رفع حدث نمی کنه. اما مبیح دخول در صلات هست، مجوز ورود در نماز هست و اون وضوع است. نظام مشهور قید مبیحون رو اخذ کردن، رافعون رو خیلی روش تأکیدی ندارن. شاید بشه بگیم اونایی که میگن رافعون منظورشون همون مبیحونه و تعبیر صحیح تر مبیحونه. اگر وضوی رافع حدث بود خب مبیح دخول در صلات هم هست، اما اگر مبیح بود ممکن رافع نباشه. حالا علی حال آیا عنوان مبیحون را اخذ کنیم یا عنوان رافعون را اخذ کنیم یا هیچ کدوم را اخذ نکنیم؟ که بحثی بود قبلها مطرح شد، مشهور قید مبیحون رو یا بعضن قید رافعون رو عقد کردن، سرش هم اونجا گفته بودیم. واژه طهارت از نظر لغوی با معنای اصطلاحیش بیگانه نیست، معنای اصطلاحیش، معنای لغویش در معنای اصطلاحیش بناست محفوظ باشه، معهوز باشه، یک سری قیود اضافه بشه. طهارت حقیقت شرعیه نباشه، همون حقیقت لغویه باشه، منتها شارع یک سری قیود یک سری احکام برای ذکر کرده، اونجوری که برای بیع، برای نکاح، برای طلاق یک سری احکام ذکر کرده، اما این واژه ها معنای لغوی خودشونو دارن. دخالت شرع در احکام، نه در مفهوم لغوی. لذا معمولا کلمه رافعون یا کلمه مبیحون رو اخذ کردن. اگر رفعی نیست، اگر اباحه دخول در صلاتی نیست، مثل وضوی حائض برای اذکار، واسه معنای لغوی طهارت هم توش نیست. حالا رافعون عقص کنیم یا مبیحون، فرق به نظر میاد فرق نکنه. همونایی هم که میگن مبیحون باید عقص کنیم نه رافعون، حرفشون اینه که تلف و مفتون وضوعی میگیرن، رافع نیست ولی مبیح هست. اونجا رو بعضی جواب دادن چرا همونم رافعه، رافع حدث سابقه، بله حدث بالفعل رو که رفع نمی کنه، اما احداث رافع رو رفع می کنه. لذا ثلث باید برای هر نمازی وضوعی بگیره، که احداث قبل از ورود در نماز رفع بشه. حالا این مقارنه با همون وضوش باز مختص میشه، بالاخره نسبت به احداث سابق که رفعه. عبارت ببینید چند ست ثم طهارت علی ما علم من تعریفها. طهارت طبق اون چیز تعریفش معلوم شد که استعمال و طهور مشروطون به نیه مشروطون اومد تو تعریف، اسمون دل وضوء و غسل و تیمم، یعنی عنوان معناش طهارت عبادیه حقیقت در این سقف. حالا الرافع للحدث طبق تعبیر بعضی از مشهور، او المبیح للصلاة طبق تعبیر بعض دیگر، علل مشهور، این علل مشهور به هر دو میخوره، یعنی مشهور کلمه رافع کلمه مبیح این قید رو آوردن. مطلق الوضوء، مطلق التیمم و الغسل رو طهارت ندونستند، بلکه وضوء مقید به رفع یا مقید به اباحه، هاکذا غسل و تیمم، اینو طهارت میدونند. علل مشهور یعنی قیدها باید بیاد. فرق خود این دو قید رو هم عرض کردیم، دومی گفتن اعم از اولی، مبیح للصلات گاهی رافع نیست، مثل وضوء ثلث و مفتون که جواب دادن اونام رافع نسبت به احداث قبل. متوقف فرض اینه که ثلث و مفتون کسی است که مرتب از او حدث حادث میشه، پس این موفق به وضوع کاملی نمیشه که بگیم حدث سابق رو رفع میکنه، در اثناء وضوع محدث میشه. بنابراین این وضوع فقط مبیح دخول در صلات رافع نیست. کی میخواد رافع باشه؟ قبل از اینکه بخواد وضوع کامل بشه در اثناء حدث از او سر داده. لذا اختلاف دارن مشهور کدوم قید رو بیاره، اما در مقابل مشهور او مطلقا این میشه مقابل مشهور، یعنی بدون تقیید به قید رفع یا به قید اباحه. الان ظاهر تقسیم مخواد بگه شهید اول از کسانی که قائل به اطلاق، هم در ابتدای کتاب گفته بود استعمار و طهور مشروط به نیه، قید مبیحون نیاورده بود، قید رافقون نیاورده بود، هم اینجا میگه اسم للوضوء و غسل و تیمم، نه قید رافقون میاره نه قید مبیحون. فهنا فصول ثلاثه، از بحث وضوء شروع میکنه.
در واقع
بله، البته یک امر شرعیه، یعنی وضوی که بگید غسلات و مسحاتی که حائض انجام میده یا جنب برای اکل و شرب انجام میده که ممکنه براش بره غسل کنه نمیره، حالا میخواد قضا بخوره، میگن برای رفع کراهت اکل وضو بگیره، ولو غسلم براش ممکنه. وضوی برای نماز در صورتی که غسل ممکن نیست، تیمم که تیمم البته تیمم بدل از غسل، اگر تیمم بدل از غسل کرده، حالا فرض کنید بعد از تیمم بدل از غسل حدث اصغری از او سر زده، الان اگر میخواد نماز بخونه وضو مشروعیت نداره، اگر براش ممکنه غسل وضو مشروعیت نداره، اما اگر میخواد قضا بخوره وضو مشروعیت داره. مشروعیت وضو فقط به نصوصه، به تعبد شرعیه، استحباب داره یا بگید رافع کراهت اکله و قصد قربت هم میخواد. استعمال و طهور مشروطون به نیه، اما مبیح للصلاه نیست، حدث جنابت رو رفع نمی کنه، نه رافع نه مبیح، ولی وضوع آن استعمال و طهور مشروطون به نیه. ببینید وضو بهش میگیم، بله وضو بهش میگیم، طهارت نمیگیم، خیلی نرو دقت کنید، طهارت گفته نمیشه، وضو گفته میشه. یه وضو غیر رافع داریم، غسل غیر رافع داریم، تیمم غیر رافع داریم، غیر مبیح داریم در عرصه، اما اون غیر مبیح غیر رافع طهارت بهش گفته نمیشه از دید مشهور. وضو و غسل و تیمم که چرا؟ چون مشهور تو تعریف طهارت رافعون یا مبیحون رو میارند، البته غیر مشهور مثل شهید نیاورده بود، هم طهارت گفته میشه هم وضو و غسل و تیمم گفته میشه. از وضو که شروع میکنه، ابتدا بحث لفظی داره راجع به لفظ وضو که اونو میخونیم، مطالب فقهیش یکی موجبات وضو رو شمارش میکنه، قبل از ورود به موجبات یه سه تا اصطلاح داره، موجب، ناقض، سبب. گاهی میگیم موجب وضو به بول، به نوم، گاهی میگیم موجب وضو، گاهی میگیم ناقض وضو، گاهی میگیم سبب وضو. این سه تعبیر آیا با هم فرق داره؟ اگر قراره بول، نوم اینا ابتدای بحث مطرح بشن به عنوان موجبات بگیم یا به عنوان اسباب بگیم یا به عنوان نواقض بگیم، میگه هر سهش درسته، البته این اصطلاحات با هم فرق هم داره. عنوان سبب یک طرف، موجب و ناقض هر دو یک طرف، سبب اهم از اون دو، اون دو اخص مطلق هست. خود موجب و ناقض بینشون عموم خصوص منوجه هست، گاهی موجبم هست ناقضم هست. کجا؟ اگر بعد از دخول وقت، فرض کنید ساعت یک بعد از ظهر نماز نخونده شخص، بعد از دخول وقت واجب مشروط به وضو، اگر شخص وضو داشت بولی از او حادث بشه، این هم موجب هم ناقض. این ماده اجتماع موجب و ناقض. ناقض وضوع قبله چون وضوع داشت، موجب وضوع چون وقت نماز که داخل شد خواهیم گفت وضوع باید به قصد وجود باشه و این میشه موجب وضوع، ایجاب کننده. این ماده اجتماع گاهی ناقض هست، موجب نیست. ساعت 10 صبح اگر کسی وضو داشت حدثی از او سر زد، بول، این ناقض هست اما موجب که نیست. گاهی موجب هست ناقض نیست. بعد دخول وقت نماز اگر شخص وضو نداشت حدثی از او سر بزنه، این موجب هست، اما ناقض نیست، وضوعی نبوده که نقض بشه، اما موجب هست. چون هر کدوم از این اسباب خوندید تو بحث مفهوم شرط، هر کدوم از این احداث مستقلا موجبند، تداخل میشه عند الاجتماع. لذا میگیم بعد از دخول وقت اگر وضوع نداشت بر اثر نوم، حالا بول هم محقق شد، اینم موجبی. پس ماده افتراق ماده اجتماع از هر دو طرف مشخص، اما سبب اهم از این دو هست. اینا بینشون مختصی من وجه، ماده افتراق ماده اجتماع ها مشخص شد. اینو واژه هاش مشخصه. موجب اگر به بول به نوم میخوایم بگیم موجب وضو یعنی واجب کننده، معنی لغوی این واژه ها واجب کننده، به اینا میگیم واجب کننده وضو. رو چه حسابی؟ میگه رو حساب این که اینا بعد دخول الوقت للواجب المشروط به طهارت، مثل نماز، اگر اینا حادث بشن اونا ایجاب میکنن وضو رو. اگر وضو بگیری باید به قصد وجوب باشن. اینا سبب تکلیفند، موجب تکلیف، وجوب آورند، بهشون میگیم موجب. اگر بعد دخول وقت باشه شخص وضو نداشته باشه، این میشه موجب. ناقض البته نیست، ناقض وقتی است که وضوعی بوده اینا اومدن وضوع رو نقض کردن. میگم نسبت به وضع میشه. گاهی ناقض صادق هست، موجب نه. ساعت 10 صبح بول حادث بشود برای کسی که وضوع داشت، این ناقض موجب. گاهی موجب هست ناقض نیست. بعد دخول الوقت اگر اینا حادث بشن برای کسی وضو نداشت، موجب هستن، ناقض نه. بله، مشروط به دخول، مشروط به دخول وقت ذل مقدمه که نماز طواف هم سر داره. اگر بعد از دخول وقت وضو داشت اینا حادث شد، خب یستقو بر هر یک از این احداث موجب و ناقض، پس نسبت شد من وجه. اما سبب اهم از این دو تا، هر کجا اینا باشن موجب صد کنه، ناقض صد کنه، سبب هم صد کنه. گاهی سبب صد میکنه موجب و ناقض نه. حالا او کجاست؟ موقع تصویر میدیم. عبارت ببینید، الفصل الاول فی الوضوء بضم واو اسم للمصدر فان مصدره التوضع، مصدر این وضوء توضع است علاوه وزن تعلم. البته اوزان مستر اسم مستر خب سماییه در لغت، علاوه وزن تعلم مسترش توضع، اسم مستر وضوع. اما الوضوع به فتح واو فهو وضوع به فتح واو ما یتوضع به، فمت هو الماء الذي یتوضع به، مثل وقود. النار التي وقودها الناس والحجاره، وقود یعنی ما یتوقد به، آتشگیره، آتشگیره وقوده، ما یتوقد به آنچه که شعله اشتعال به او حاصل می شود. وضوع هم ما یتوضع به. و اصله من الوضاعت و هیه ان نظافت و نظارت من ظلمت زنوب. وضوع معنای لغویش میگه متخذ از وضاعت، وضاعت یا وضاعت هم گفتن بعد از کتابت. معنای لغوی وضاعت پاکی معنوی، پاکی درونی، پاکی برونی و ظاهری گفته نمیشه. لذا وضوع رافع حدثه، کار به خبث نداریم. اثر حاصله عند البول عند النوم یرتفع بالوضوع که روایات ازش تعبیر میکنه به نور. ظلمتی که بر اثر واژه ظلمت و نور، نور و ظلمت یک مفهوم وسیع داره. اینی که از چراغ هست بهش میگیم نور، مصداق نوره نه مفهوم نور. خلط مفهوم به مصداق میشه معمولا. لذا تعبیر میکنه وضوع از و اصل وضوع، یعنی ریشه لغویش و مفهوم لغویش از وضاعت است، که وضاعت نظافت و نظارت، از ظلمت ذنوب. مراد از ذنوب هم گناهان به معنای اصطلاحی نیست، هر امر نابجا در مقابل نور. ظلمت ذنوب، حالا ذنب یک معنای فقهی داره یک معنای اخلاقی داره که شامل حدث هم میشه. اون اثر حاصله از بول نوم که نور وضوع از بین میره به واسطه بول و نو، اونو میگیم ذنب. مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنن از این سوال میکنن که چه لحظاتی برای شما سخت‌ترین لحظاته؟ میخوایم بگیم ذنب یک برای وسیع داره. ذنب فقط شرب خمر و غیبت و زنا و تهمت نیست، یک معنی وسیع داره. وضو نداشتن هم ذنبه، ذنب اخلاقی. سوال میکنن از ایشون چه موقعی برای شما سخت ترین لحظاته؟ فهمت اون لحظه ای که از من حدثی سر زده و هنوز وضو نگرفتم. اون سخت ترین لحظات من نداشتن وضوع، بی وضوع بودن رو سخت‌ترین لحظه خودش میدونه. ای که میگه ان نظافت و نظارت من ظلمت الذنوب، به این حساب الله برای همچو افراد. من بفهم بفرمایید. بله در روایات هم هست، در روایات هم هست. حالا
چیزایی که در قلب و خونهای تا جوری پاک میکنن
دیگه، استمرار بر اینا باعث، استمرار بر اینا باعث میشه برای از بین رفتن اون ملکات نفسی، اون صفات نفسی. اگر کسی بناش بر این باشه دائم الوضوع باشه، خب این طبق اون چی در روایات مطرحه، خودش کم کم باعث میشه اون صفات رذیله ریشه نکن، یا اگر ریشه کرده پاک بشه. و موجبه البول و القائط و الریح من الموضع المعتاد او من غیره ما انقدادهی. حالا موجب سبب ناقض رو اول بررسی میکنه قبل از ورود به این اسباب. همت موجب وضو بول و قائد مدفوع و ریح من الموضع المعتاد، این من الموضع المعتاد مربوط به هر سه از مخرجین. اگر بول از مجرای غیر عادی خارج بشه آیا حدثه؟ همت اگر مجرای عادی منصده بده وگرنه نه. او من غیرهی مع انصداد موضع معتاد. حالا انصداد یا بل اصاله اینجور بوده نقص خلقت داشته، یا برای سر مریضی اونجور شده انصداد موضع، مع انصداد موضع معتاد مشروطه. اگر از غیر موضع معتاده در صورتی حدث حساب میشه که موضع معتاد منصد باشه، اگر منصد نباشه نه. این من غیره رو میاره برای همین جهته که اگر موضع معتاد منصد نیست، از غیر موضع معتاد خارج شد، میتونیم بگیم انصراف داره ادله در اون صورت از همچی بول و قائتی. اگر رافع وضویه، اگر ناقض وضویه، در صورتی که بله اگر موضع معتاد منصد دیگه عرفنم صدق میکنه این عناوین بول و قائت و مدفوع و صدق میکنه ناقض وضو. خب بیان همونه.
آخه یه جایی تفکیک
میشه
تفکیک داره که
مثلا
انصداد هست
و
به صورتی که اون
ریحی
که
خارج
شد اون
فقط
به این
ریح
نمیده.
حالا قرض اینه که صدق عنوان باشه، صدق عنوان بهشون به این بیان میگه اگر موضع معتاد منصده از هر کجا بول و قائط و ریح خارج بشه صدق میکنه این عنوان موجب وضوع هست. اما اگر منصد نیست نه. و اطلاق الموجب على هذه الاسباب از الان مشخص میشه که لفظ سبب اعمه. دیگه اطلاق موجب بر این اسباب و اطلاق ناقض بر این اسباب معلوم شه از سبب اعمه. حالا تصدیح هم میکنه، ببینید کجا هست که سبب صدق میکنه نه موجب صدق میکنه نه ناقض. اگه ساعت 10 صبح که وقت نماز داخل نشده، شخصی وضو هم نداشت، از اون بول حادث شد، این بول سبب هم بانه که نه به این میشه موجب گفت نه میشه ناقض گفت. ناقض نیست چون وضوعی نبوده نقض بشه، موجب هم نمیشه گفت چون وقت نماز داخل نشده که این ایجاب وضو کنه، اما سبب میشه گفت. نظام میگیم سبب اهمه، هر کجا ناقص صدق کنه سبب هم صدق، هر کجا موجب صدق کنه نه سبب هم صدق، اما گاهی سبب صدق میکنه اون دوتا نه. خود ناقص و موجب هم بینشون عرض کردیم منوجه که تصریح میکنه موارد چم گفت و اطلاق موجب بر این اسباب به اعتبار ایجاب این اسباب است وضو را این در تکلیف به ما هوا شرطون فیه. وقتی که چون توجه دارید وضو قصد تیمم اگر قرار باشه واجب باشن، خب واجب غیری هست، نه واجب نفسی نیست. اگر ذل مقدمش وجوب داره، اینا هم سببشون که حادث بشه سبب میشه موجب اینا، نه وجوب پیدا کنن به وجوب غیری. و بعد اطلاق موجب واجب کننده بر این اسباب به لحاظ این است که به اعتبار این است که ایجاب میکنن واجب میکنند این اسباب وضو را، هنگامی که تکلیف به ذل مقدمه فعلی باشه، عند تکلیف به ما هو شرط فی، ما هو آنچه که وضو شرط دروس یعنی نماز یعنی طواف، کما یطلق علیها ان ناقض به این اسباب، علیها بر این اسباب ناقض هم میگن، چون اینا اگر بیان پسی وضو داشته باشه وضوی او نقض میشه به اعتبار عروض حال متطهر یعنی دارنده وضو، پس یک وضو داره اگر اینا حادث بشه میشه ناقض وضوی او. و سبب و اعم منهما مطلقا، سبب اعم مطلق است از هر دوی این دو عنوان دیگه، یعنی موجب و ناقض، هر کجا موجب صدق کنه ناقض صدق کنه سبب صدق میکنه، گاهی سبب صادقه موجب و ناقض نه. گفتیم اینو باید بهش توجه کنیم. قبل از دخول وقت نماز ساعت 10 صبح کسی وضو نداشت، بول هم حادث شد، این بول موجبه نه، ناقضه نه، برای سبب میتونیم بهش بگیم دخیل در اقتضاء وضو هست، سبب بگید من مقتضی، مقتضی هست برای وضو، سبب رو علت تامه من نکنید، یعنی مقتضی مقدمه، سبب من مقدمه مقتضی، مقتضی وضو هست اما موجب نیست ناقض نیست. کما ان بینهما عموما من وجهم، بین خود ناقض و موجب عموم من وجه بود، ماده اجتماعشون اگر بعد دخول وقت نماز نخوندی هنوز وضو هم داشتی قول حادث شد، این هم موجبه هم ناقض، این ماده اجتماع افتراق هم روشن. بعد دخول وقت وضو نداشتی قول حادث شد، این موجبه دیگه ناقض، قبل دخول وقت وضو داشتی قول حادث شد این ناقضه موجب نیست. کما ان بینهما عموما من وجهن فکان التعبیر به سبب اولا، اگر میفرمود اسباب الوضو اینا بهتر بود، چون موجب گفتن تعبیر به اخصه، البته سر این که شهید اول میگه موجب شاید میخواد این نخترم بفهمانه با این تعبیرش که اینا اگر قرار متعلق حکم باشن، اگر قرار وجوبی داشته باشن وجوب غیری دارن و موجبهو این امور اشاره باشه به حکم اینا، حکم الزامی اینا که وجوب غیری باشه. من علایه خواهم میگه تعبیر به سبب اولا بود، شامل اونا هر دو میشود. بول و قائته قبل دخول الوقت و حالا که وضو نداشته باشی شما به این میگید موجه. دقت کنید اشکال شهید ثانی و شهید اول اینه، این فکانه اشکاله دیگه، فکانه اشکاله. میگه به شما شهید اول میگیم اگه کسی ساعت 10 صبح قبل دخول وقت نماز ظهر وضو نداشت، فوری از او سر زد، شما به این میگید موجب؟ این موجب نیست، ناقض، ناقض هم نیست، فقط میشه مقتضی، که مقتضی وضویه نه موجب وضو، نه ناقض وضو. و موجبه البول و القائط و الریح، که اینها مسلمه موجبات وضو از نظر شیعه محدوده، از نظر عامه خیلی وسیع تره در بحث طهارت و نجاست. اقوال عامه مخصوصا ابو حنیفه بعضش انصافا مضحکه، حالا موجبات وضو از نظر عامه بررسی کنید، مخصوصا از نظر ابو حنیفه، اصلا در باب طهارت و نجاست و باب وضو و غسل و تیمم اینا انظار عجیب غریبی دارن. یکی از نجاسات ابو حنیفه میگه آب قلیلی است که با اون آب وضو بگیری، اگه با آفتابه وضو بگیری آب میریزه نجسه، به جای اصابت کنه اون متنجس میشه. کالا بعضی فرمودن این لابد نسبت به خودش گفته، صد نسبت به خودش اینجوریه. حالا موجبات رو شماره میکنه از نظر شیعه اینو شماره کرده اتفاقیه، ولو بعضیاش قلم رواش اختلافی هست اما اصلش اتفاقیه و بیش از اینم نداریم. اما از نظر عامه موجبات زیاده. باشه اونم اگرم تو روایات هست اونا از باب تعبد که نیست. ببینید چیزایی تو لسان روایات میاد باید مشخص باشه داره اعمال تعبد میکنه، همونو در مقام اعمال تعبد نیست، نظر عرف هم همینه. عرف هم در مواردی که انسداد نباشه از غیره، در این حال که انسداد موضع نیست، از غیر موضع بول و قائد خارج بشه، عنوان بالا فعل ماضی به کار نمی برن، باید عناوین صرف کنه. صدرم خرج من هل بول، در صورتی که از موضع معتاد باشه یا از غیر موضع معتاد، من انسداد موضع اگرم تو روایات هست اعمال تعبد نیست.
نه آخه مشکل جاییه که طبق عرفی بکنه ولی از من طرف یک نباشه، ما الان مفهوم از این بخواییم بگیریم مشکل پیدا میکنه.
طبق عرفی در جایی که از موضعین نباشه، در صورتی که موضع منصد نباشه نداریم،
وای منصد باشه ولی باز دیگه صرف این طرف فکر نمی کنه، چجوری میتونیم استناد مثلا به باید باشه؟ یعنی شما دارید فراحتی اون قیدی که از در دوردن رو مثلا برمیدارید، این چه وجهی داره، چه دلیلی داره؟
اون من طرفه بازم موضوعیت نداره. ببینید من طرفه اگر گفته قبول دوبار موضوعیت نداره، در صورتی که اونا منصد باشن قبول و دوبر بشه همون مخرج غیر معتاد، یعنی طرفین در صورت انسداد باز بر اون موضع غیر معتاد تطبیق میشه، طرفین در صورت انسداد بر موضع غیر معتاد تطبیق میشه. همون عنوان در دلیل منتظره. و نوم القالب قلبتن مستحلکتن على السمع والبصر بل على مطلق الاحساس یا مطلق الاحساس بعضی بر میدن احساس هم که باشه جنسه. لکن القلبه على السمع یقتضی القلبه على سائره. معمولا در متون فقهی نه فقط شهید اول، متون فقهی بسیاری مثل شیخ طوسی در مبسوط، علامه در تحریر، علامه در تذکره، به بحث نوم که رسیدن گفتن نوم قالب بر سمع و بصر. بصر هم عصف کردن بر سمع. شهید ثانی اشکال داره بر شهید اول که شما کلمه بصر رو برای چی میارید؟ نوم قالب بر بصر عمده سمعه. اگر خواب قالب بر سمع باشه، قالب بر بصر هم هست. بصر فرموده ضعیفترین حواسه. اگر قالب بر سمع بود، قالب بر بصر هم هست، خواب بره به حدی که نشنوه دیگه، یقین داشته باشی به خواب، خب دیگه قهرم نمیبینه. اگر نشنید بر اثر خواب نشنید، نه که کر باشه، اگر بر اثر خواب نشنید قطعا نمیبینه. گاهی نمیبینه ولی میشنوه. چشم سنگین شده بر اثر خواب، نمیبینه ولی میشنوه. پس سمع رو برای بصر رو برای چی میگید؟ نیازی به اون نیست. غلبه بر بصر موضوعیت نداره. اون چه که مهمه غلبه بر سمعه. غلبه بر بصر اگر میخواید در ذیل غلبه بر سمع باشه، خب نیازی بهش نیست. اگر میخواد به تنهایی باشه فایده نداره. کسی بشنوه ولی نمیبینه بر اثر خود، این که وضوش باطل نشده. تو خب بعضی جواب دادن از این اشکال شهید، مراد از غلبه بر بصر افتادن پلک نیست. شما نوم غالب بر بصر رو افتادن پلک میگیرید، بعد میگید که خواب که بیاد اول تحصیلش نیست پلکا میفته. غلبه بر بصر این اگر پلکاشم باز کنی نمیبینه. خب این نمیشه گفت ضعیفترین حواسه. اگر پلکاشم باز کنی باز باشه نمیبینه، اون دیگه ضعیفترین حواس نیست. اونم بگید ملازم با همون غلبه بر سمع، بلکه ممکنه بگیم ای قوی ترین حواسه. اگر مراد ندیدن چشم، نه افتادن پلک، غلبه بر بصر رو اگر افتادن پلک معنا کنیم، بله اشکال میشه. چه ضرورتی داره آوردن این؟ در روایات هم اومده غلبه بر بصر و مراد بصره، پلک نگفتم. نوم قالب، غلبه مستهلکه. قالب آخه ست میکنه به این که بالاخره تو بشی مغلوب ولی بیداری هنوز، انداختده شبیه خواب شدی ولی نخوابیدی هنوز. یه غلبه مستهلکه که دیگه از بیداری و حواس خبری نباشه. نوم غالب غلبتا مستهلکه علی السمع والبصر، بلکه بر مطلق حواس خمسه. لکن غلبه علی السمع لکن اشکاله. یک غلبه بر سمع اقتضا دارد غلبه بر سایر حواس را، فلذا خصه او، لذا غلبه بر سمع را اختصاص داد به ذکر، خصه او به ذکر او را آورد. اما البصر فهو اضعف من کثیر من الحواس، فلا مجهل تخصیصه این وجهی برای تخصیصش به ذکر نیست. اونو برای چی آوردید؟ اصل مبسوط شیخ طوسی هم که از قدما همین کار رو کرده، علامه که از متوسطین همین کار رو کرده، در روایات هم حتی هست. اشکال شهید که میگه از افم اینو بخواد بگه، اگر غلبه بر سمع بود خب غلبه بر بصر هست دیگه، برای چی اینو ذکر میکنید؟ اگه غلبه بر بصر باشه غلبه بر سمع نباشه این فایده نداره. عمده سمعه کرد کردیم ظاهرن چون بصر رو مانای غلبه بر بصر مانا افتادن پلک گرفته اشکال رو میکنه. غلبه بر بصر یعنی ندیدن، حتی اگر پلک باز باشن غلبه بر بصر با این بیان اگر قوی تر نباشه از غلبه بر سمع ضعیفتر نیست. بذار خسته رو به ذکر. I'm going to eat a lot of shit.